سلام عليكم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم، سلامتتون
عذرخواهی
باشه.
میکنم مزاحمتون شدم جناب
خواهش
آقای
مونم،
شیری،
در خدمتم. خواهش
بزرگواری،
مونم،
سلامت باشید.
خواهش ممنونم، سلامتتون.
من سوالاتم رو خدمتون عرض کنم یا شما صلاح میدونید که مطالبی رو بیان بفرمایید بنده در خلالش اگر سوالی بود بپرسم.
خواهش مونم، هر زی خودتون سلامتون.
زنده باشید. چون من قبلا با حضرت عالی در این خصوص صحبت کردم، میدونم که سری مطالب ناب دارید، برای همین گفتم حالا اگر تمایل دارید سری مطالب خاص ذکر بشه که شما شروع بفرمایید، اگر نه به عنوان مقدمه بفرمایید که اصلا ما با توجه به اینکه در افتانه نیمه شعبان هستیم و این بحث قوت میگیره، لزوم داره که در واقع به چه مباحثی ما بپردازیم و اون مباحث تبیین بشه، بعد انشاءالله بریم سراغ مطالب بعدی.
بله، پس من شروع میکنم با همین مسئله که شما گفتید. منطق یادتان باشه من چه ممکنه فراموش کنم،
بله
به مسائل روز هم بپردازیم، مثل
حتما.
مسئله کرونا و بحث خدمت رو عرض کنم، تعطیلی حج. من دیدم که خیلی شعارات مطرح میکنن در این زمینه، که مثلا آیا همون وبایی که در طاعون و اینایی که در روایت آمده همین کرونا هستش، مثلا از علائم ظهور،
آها،
مثلا
بسیار خوب.
تعطیلی حج که گفته شده، مثلا مساجد تعطیل میشه، حج تعطیل میشه، بعد امام زمان رسول ظهور میکنه. الان دقیقا دارن مطرح میکنن. من دیدم توی یک کانال تلگرامی هم خیلی تعداد بالایی، شاید بالای 200,000 نفر عضو اینها بودن و تبلیغش میکردن. حالا یاد میتونم باشه، انشاءالله یادمون باشه این بحث
چشم
هم
انشاءالله
مطرح
اینها رو
بفرمیم.
هم سوال کنم از خدمت.
سوالتون چه بود در رابطه با لزوم بحث مذهبیت؟
بله، ضمن اینکه در نیمه شعبان قوت میگیره این مطلب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به بهین استن ناخر ناسم و من نیمه شعبان تن 4 روز ولادت حضرت ولیعت علیه السلام رو بسرش خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم. خدمت عرض کنم که بحث از مهدویت و بحث از منجی شاید مهمترین بحث حال حاضر باشه و با توجه به نزدیکی نیمه شعبان هم بهانه ای دست میده که در این رابطه ما بخوایم یه بحثی کرده باشیم. خدمت رو عرض کنم چرا مهمه؟ چون بحث نجات دنیاست دیگه، بحث نجات تک تک افراد دنیاست، چه از لحاظ عقیدتی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ عدالت و خدمت رو عرض کنم مسائل مختلف. خب این بحث بسیار مهمی است و 124 هزار پیغمبر آمدند و ائمه اطهار آمدند همین قضیه را پایه‌گذاری بکنند و در واقع هدف خداوند در خلقت انسان به کمال رسیدن انسان هاست و کمال انسان ها هم در ظهور حضرت مهدی علیه السلام به معنای واقعی اون موقع محقق میشه.
بله،
زمینه اون موقع فراهم میشه. لذا این بحث بسیار مهم است. و اینم عرض کنم خدمتتون که تمام دنیا داره دنبال منجی میگرده. الان شاید شما فیلم ها رو هم همین مدتی که تعطیله و خودم نگاه میکنم شبکه نمایش ما رو دیده باشید، عمدتا همینه دیگه. یعنی عمدتا تمام فیلم هایی هم که دارن میسازن به سمت سوی منجی رفته. میبینین دنیا در حال نابودیه، خدمت هم از یه عده میان و دنیا رو نجات میدن و اینا جذابیت پیدا کرده بین مردم. اینا معلومه که خواستگاه داره، اینا معلومه که خدمت هم از کنم مردم میخوان، لذا فیلمش هم خوش شام میاد و فیلمش هم میرن درست میکنن. خدمت هم از کنم که نگاه بکنید در سراسر دنیا کسانی که ادعای منجیگرایی میکنن چقدر طرفدار پیدا میکنن. مثلا یه فرقه بود توی ژاپن، فکر میکنم به سال قبل گرفتن و رئیس فرقه رو اعدام کردن، الان هم موجود هست این فرقه البته، به نام اوم شیندیکو.
بله.
این اوم شیندیکو خدمت عرض کنم که یه فردی بود نابینا، استاد فلسفه، آمد ادعا کرد با وجود این میگو من خدا رو قبول ندارم، میگو من خدا رو قبول ندارم، اما طبق محاسبات من یک منجی برای بشریت میخواد بیاد. این ادعا رو که مطرح کرد طولی نکشید توی تقریبا 10 کشور دنیا طرفدار پیدا کرد. جوری شد که خدمت عرض کنم که دولت ژاپن گرفت این و بعضی طرفدارش رو اعدام کرد. چه میکنم نزدیک ده یک سال قبل این قضیه. خدمت رو عرض کنم که اوشو وقتی که ادعای منجیگرایی و نجات دنیا رو میکنه توی یک کتابی هست به نام اوشو، به نام آینده جهان، چون خود اوشو کتاب نداره،
بله
ولی این سخنرانیش ترجمه کردن، حدود 200 کتاب به فارسی ترجمه شده از اوشون و یکیش آینده جهان برگرفته از رساله جمهوریت افلاطون، اونو خونده یه تغییراتی داده و عمدتا 90 درصد مسئله همونه. ادعا کرده که با خدمت از خونم برنامه ریزی که من انجام میدم، با صحبتهایی که من انجام میدم، دنیا نجات پیدا میکنه، دنیا در معرض نابودیست الا اینکه به حرفای من عمل بشه. و اندیشمندان میگن که جز 10 شخصیتی است که تاریخ هندوستان رو تغییر داد. این اوشو اونقدر طرفدار پیدا میکنه به خاطر بحث منجیگرایی. مهر بابا همچنین در هندوستان ادعای آواتار بودن رو میکنه، ادعای منجی بودن رو میکنه. خدمت رو عرض کنم که چون هندوها معتقدن که خود خداوند وارد حلول میکنه در جسم انسان برای نجات دنیا، اسمش رو میگن آواتار، حلول خدا در جسم انسان برای نجات دنیا رو میگن آواتار. و شاید فیلمش هم دیده باشید، فیلم آواتار شد پرفروش‌ترین فیلم دنیا.
بله.
که هالیوود درست کرده بود. این مهر بابا هم مثل سای بابا، سای بابا همین ادعا رو مطرح کرد که من آواتار هستم و چقدر طرفدار پیدا میکنم. و جالب همین سای بابا در فقر هندوستان اونقدر طرفدار پیدا میکنه که اونقدر بهش طلا میدن، یه بیمارستان ساخته و یک خدمت عرض کنم مدرسه، تخته های اون بیمارستان و صندلی های اون مدرسه از طلاست. اونقدر این طرفدار پیدا کرده تو فقر هندوستان، اونقدر پول جمع کرده و تشییع جنازه‌اش میشه میلیونی. لازم بحث خیلی مهمیه، فقط مربوط به هندوستان شرق نیستش، در غرب هم ما نگاه میکنیم. مثلا خدمت عرض کنم که عرفان ساحری رو ببینید، اون کاستانده خب ادعای منجیگرایی میکنه، میگه فردی هست به نام دونخوان که الان در پس فرده غیبته و این ظهور میکنه و دنیا رو نجات میده و کتابش میشه پرفروشترین کتاب دنیا، یکی از پرفروشترین کتاب های دنیا. اون مثلا در عین سرخپوستا، یا مثلا خدمت عرض کنم در بین اروپایی ها همچنین افرادی هستن که ادعای منجیگرایی کردن و چقدر اینها طرفدار پیدا کردن. پاولو کویلو مثلا در بین آمریکایی ها خب چقدر طرفدار پیدا میکنه چون مباحث منجیگرایی مطرح میکنه. خواستم بگم این بحث مهمی است و تمام دنیا دنبال این قضیه هستن، دنبال نجات هستن و دنبال این هستن که یک ابرقهرمانی بیاد و با اون هدایت بشن و با اون به خدمت انسان عدل راهنمایی بشن و به آرامش برسن. بحث مهمی است، اما چرا بحث مهدویت اینجا مهم میشه؟ علتش اینه که درست تمام دنیا دنبال منجی هستن، منتها یک سری دستهایی هست که این منجی رو داره در ذهن مردم به انحراف میکشونه. خدمت عرض کنم از طرف منجی واقعی به طرف منجی قلابی میکشونه. این احساس درستیست، انسان فطرتاً دنبال عدالته، فطرتاً دنبال یک قهرمانه، میدونی قهرمان رو کس دیگری جا میزنه، از فطرت سالم انسان ها میاد سوء استفاده میکنه. چرا؟ چون مردم دنیا امام زمان علیه السلام رو نمیشناسن و میان کس دیگری جای امام زمان، مثلا تکنولوژی آمریکایی میشه منجی ما. خدمت عرض کنم که دنیا در معرض نابودی است، چه چیزی دنیا رو نجات میده؟ اون تکنولوژی آمریکایی است که به هر حال دنیا رو نجات میده و خدمت عرض کنم در خدمت به جای منجی قد علم میکنه و خودش رو منجی نشان میده. یا مثلا خدمت عرض کنم که یه فردی از آمریکا، یا مثلا یه فردی که با خود تفکرات آمریکایی، تفکرات غربی داره، یا یه فردی که قداست خاصی نداره. مثلا شما فیلم مثلا لژیون رو مثلا دیده باشید، معذرت میخوام، منجی اونجا میدیم مثلا یه فرد زنازاده است که یه فردی هستش که مادر ازدواج نکرده، فرزند میخواد به دنیا بیاد، خدا هم از این قضیه ناراحته. تو فیلم لژیون حتی ملائکه رو میفرسته برید که این فرد رو بکشید، جبرئیل میاد، میکائیل میاد این فرد رو بکشید، ولی خب اینها هم سرپیچی میکنن از خدا و منجی متولد میشه. یا فیلم آرمگدون رو نگاه کنید، تمام اون کاراکترهایی که منجی جمع میکنه همشون از قمارخانه ها و فسادخانه هاست. فیلم کنستانتین مثلا خدمت عرض کنم که اون منجی اصلا اعتقادی به مسیحیت و اعتقادی به دین نداره، تازه بعضی وقتا با شیطان هم رفیق میشه. لذا چرا میخوام بگم که مونتی ممکنه یه آدم قدیسی هم نباشه، یه آدم سالمی هم نباشه، لذا ترامپ هم ممکنه برای شما بشه مونتی. میخوان اینو الغا کنند. لازم نیستش که مونتی یه فردی باشه که اصالت داشته باشه، یه فردی داشته باشه که مثلا با خدا در ارتباط باشه، یه فرد معصومی باشه. نه، ممکنه یه فردی معذرت میخوام حرامزاده هم بتواند دنیا را نجات بدهد. چطور دارن این تحریفات را ایجاد میکنن؟ اگر ما حضرت مهدی واقعی آنچنانه که هست را بخوایم به دنیا معرفی بکنیم، این میشه که شرایط زور، مردم میخوان. ما روایت کم نداریم در این زمینه که محاسن کلام ما را بگویید، لازم چیزی اضافه و کم کنید. مردم خود به خود جذب میشن. روایت داریم 6 ماه قبل از اینکه حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنند، امام صادق علیه السلام بفرمایند 6 ماه قبل از اینکه حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنند، اسم ایشان در سراسر دنیا بر سر زبانها خواهد افتاد و خدمت از خانم مردم میگن یه مهدی هم هست. بین این همه موندی که مطرح شده بریم اونم بررسی کنیم ببینیم مهدی چه خصوصیاتی داره. و وقتی اینجا شناختن میخوان و از مهدی رزان زور میکنه. دقیقا مثل انقلاب اسلامی ما.
بله.
انقلاب اسلامی اینگونه بود دیگه. اسم امام خمینی بر سر زبانها افتاد، در شهرها و روستاها دور افتاده ترین روستاها میگفتن یه امامی هست، برای اینکه ندیده بودن اصلا امام رو. نه خب تلویزیون نشان میده اون موقع، چون تلویزیون خب دست جمهوری اسلامی نبود. نه خدمت عرض کنم عکسش هم ندیده بودن، بعضا یه اعلامیه دیده بودن ازش و بعضا فقط شنیده بودن. ولی این زمزمه که شد، این حرف که شد، مردم خواستن، محبت حضرت امام به دلها نشست و امام خمینی رحمت الله علیه اومدن ایران و انقلاب شد. این انقلاب منتها در انقلاب حضرت مهدی علیه السلام در وسط جهانی نه ایران بایستی در وسط جهانی اتفاق بیفته. حضرت مهدی علیه السلام، مردم با حضرت مهدی علیه السلام آشنا بشن، بعد انشالله ظهور اتفاق بیفته. اگر سوال دیگری هست بفرمایید. در خدمتم.
حضور باید. خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. پس دو تا نکته رو من اگر اشتباه نکنم برداشت کردم. اول تشنگی و نیاز شدید مردم به منجی هست با توجه به شرایطی که به وجود اومده در کل جهان. مسئله بعدی هم این هست که اگر ما بخوایم اونطور که حضرت رو در واقع لازم هست بشناسونیم، خود مردم، دلهای مردم در اطراف حضرت و حجت گرد هم میان.
بله.
وظیفه ما سنگین تر میشه.
بله، همینجوری مردم دنبال موندی هستن، موندی واقعی رو ما باید بهشون بشناسونیم. بله
بله. خب این راه رو چطور باید رفت؟ آیا باید از ایران و کشورهای اسلامی شروع کرد؟ آیا باید ما در سطح جهانی چه باید بکنیم که مردم جنس‌های به اصطلاح قلابی رو رها کنن و به سمت این جنس اصیل بیان؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خدمت عرض که ما چه وظیفه داریم؟ چطوری بایستیم مردم و دنیا رو با حضرت مهدی علیه السلام آشنا کنیم؟ خب اولا از همه مهمتر معرفت خودمون به حضرته. یعنی خود ما هم به هر حال معرفت هم سلسله مراتب داره دیگه. نمیشه گفت ما همون به صورت کامل معرفت داریم به امام زمان علیه السلام. نه، ممکنه یکی کمتر، یکی یه مقدار بیشتر. ما بایستی در صدد افزایش معرفت به حضرت مهدی علیه السلام بر بیاییم. و این نکته رو عرض کنم، ممکنه سوال بپرسید که چطوری ما معرفتمان رو نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر بکنیم. این یه بحث جداگانه بسیار مفصلیه. من تو این خیلی من دیدم میپرسن، میگن آیا با مطالعه مثلا معرفتمون رو ببریم بالا؟ خدمت عرض کنم دعا بخونیم معرفتمون بره بالا؟ چیکار کنیم؟ بهترین راهش اطاعته. این دو دعای فرج امام زمان علیه السلام همینه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم. اون محمد و آل محمد اولی الامری هستن که واجب کردی به ما اطاعتشون رو. و عرفتنا بذلک منزلتهم، به معرفت دادی به ما به واسطه چی؟ به واسطه اون اطاعت منزلتشون رو. یعنی ما وقتی اطاعت کردیم از اونها به معرفت ما افزوده شد، اون موقع ما تازه معرفت پیدا کردیم. لذا خدمت از اول اطاعت، بعد خود به خود معرفت هم حاصل میشه. بله، مطالعه هم جای خودش رو داره، مهمه، مباحث دیگه هم اهمیت داره. بعد از اینکه خودمون معرفتمون رو بردیم بالا، خدمت عرض کنم که اون موقع نوبت میرسه به شناخت حضرت مهدی علیه السلام به جهانیان. هر کسی میتونه به نوبه خودش یه کاری کرده باشه برای حضرت مهدی علیه السلام. مثلا خدمت عرض کنم که کسی میتونه برای حضرت مهدی علیه السلام فرض کنید شعر بگه، ذوق شعری داره، خب شعر خیلی تاثیر داره، شعر میگه برای حضرت مهدی علیه السلام. کسی میتونه متن رو ترجمه کنه، مثلا زبان فرانسه مسلطه، زبان انگلیسی مسلطه، زبانهای مختلف مسلطه. واقعا خب من این همیشه قصه اینو خوردم، آن چرا بایستی از اوشو که دایموندی میکنه 200 کتاب به فارسی منتشر بشه، یک کتاب در مورد حضرت مهدی علیه السلام به زبان هندو ما منتشر نکنیم؟
بله.
همین خب اساتیدی که رفتن کتابه اونا رو منتشر کردن و بعدا باعثی گمراهی بعضی از جوانای ما شده. ما نمیگم اونا ترجمه نشه، ترجمه خیلی هم خوبه، یک کتاب هم از این ور به اون ور ترجمه کنم بد نیست. چرا بایستی مثلا از کاستاندا از زبان سرخپوستی 40 تا کتاب ترجمه بشه، از زبان اسپانیایی به فارسی یک کتاب در زمینه محتویت به زبان اسپانیایی ما نداشته باشیم، نه یه مقاله نداشته باشیم، یه متن یه صفحه‌ای در مورد حضرت مهدی علیه السلام به زبان اسپانیایی ما نداشته باشیم؟ مثلا خدمت اصلا خود این خیلی مهمه، کسایی که زبان بلدن اون مباحث اصیل و درست محتویت را با مشورت از اساتید مرکز تخصصی محتویت و اساتید فن اون کدوم هم خیلی مناسب تره اینها رو ترجمه کنم به زبانهای مختلف. خب الان هم خیلی آسان شده، از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی در اختیار دیگران قرار بدن، خدمت اصلا هزینه خاصی هم نداره. کسانی که میتونن برای حضرت مهدی علیه السلام مجلس بگیرن، مجلسی بگیرن، کسانی که میتونن طرح مطالعاتی را بندازن، این کار را انجام بدن. به هر حال کارهای مختلفی میشه انسان انجام داد، یه مقدار از وقتش را صرف حضرت مهدی علیه السلام بکنه و خدمت عرض کنم دنیا از این بحران نجات پیدا کنه. ما بحرانهای مختلفی داشتیم و خواهیم داشت. میدید الان کرونا آمده، چقدر مردم اهمیت میدن به این قضیه؟ تمام دنیا تعطیل شده، ادارات رو تعطیل میکنن، مردم از خونه ها بیرون نمیان، مغازه ها رو تعطیل میکنن، هر جا میشین این بحث کروناست. ولی آیا بحث محتویت چقدر این مهمتره؟ بحث محتویت آیا مثلا برای حضرت مهدی علیه السلام ما ستاد بحران تا تشکیل دادیم؟ 1200 خورده ساله که حضرت مهدی علیه السلام غایبه و بحرانی از این بزرگتر ما نداریم که.
بله.
امام ما غایب شده. ولی خب خدمت عرض کنم به حق هم هست، بحث کرونا مهمه، به حق باعث خدمت از گروه های مختلفی تشکیل بشه اینو پیگیری بکنن و همچنین مسائل دیگه. ولی خب برای حضرت مهدی علیه السلام وقت گذاشت، اهمیت داد و در شناساندن حضرت مهدی علیه السلام در برای دنیا کار کرد. ولی خب مهمترینش به نظر من الان جذابترینش فیلمسازیه. اگه کارگردان های ما، تهیه کننده های ما، جوان های ما بیان دست به کار بشن، کلیپ ها و فیلم های خوبی بسازن. آقای جوادی عاملی میگه که پیغمبر دیگه نه حاد آمد، و ما معتقدیم که حضرت پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر بود، ولی اگر پیغمبر دیگری قرار بود بیاید معجزه اش فضای مجازی بود. آقای جوادی عاملی نمیگه بذار این همه این قضیه مهمیست و حضرت مسیح علیه السلام این فرصتی که بخوایم از راه فیلمسازی، از راه فضای مجازی ما تبلیغ کنیم، که چرا که تقریبا تمام دنیا درگیر همین فضای مجازی هستش. لذا این هم میتونه مطمئن ثمر باشه. در حال هر کسی طبق هر استعدادی که داره، به اندازه توانی که داره، میتونه در این راه قدم برداره و خدمت عرض کنم در مسیر شناساندن حضرت مهدی علیه السلام برای تمام دنیا کار بکنه.
انشالله. جناب آقای شیری، ما یه مطلبی داریم در خصوص امام زمان علیه السلام. استعاره‌ای که به کار میره بحث خورشید پشت ابر هست و اینکه خودشون در اون نامه‌ای که به فکر میکنم جناب شیخ مفید فرمودن ما از احوال شما غایب نیستیم، یا اینکه داریم اگر زمین از حجت خدا خالی بشه اهلش رو در خودش فرو میبره، مجموع اینها نشون میده که ما از وجود حضرت بهره‌مند هستیم.
بله.
این بهره‌مندی به چه صورت هست؟ اگر ممکنه این رو برای مخاطبان ما تبیین بفرمایید. و اینکه
بله
و این خورشید پشت ابر رو هم اگر میشه یه مقداری بازش بکنید. من فکر می‌کنم انقدر تکرار شده شاید اهمیت خودش رو از دست داده.
بله، خدمت عرض کنم که هم از امام صادق علیه السلام و هم از خود حضرت مهدی علیه السلام. از امام صادق علیه السلام میپرسند، ایشان میفرماید حضرت مهدی قائم خواهد شد. میپرسند میگن خب پس دیگه مردم دسترسی ندارن، چجوری امام فایدهش به دنیا برسونه؟ که میفرماید بچه انتفاعشون از حضرت مهدی علیه السلام مثل خورشید و پشت ابره. از خود حضرت مهدی علیه السلام همین روایت رو به این گونه تقریبا داریم که شما فرمودید. خدمت عرض کنم که یه توضیحاتی در این رابطه دادن علمای بزرگوار، چند تاشو عرض میکنم. وجه شبه های خورشید با حضرت مهدی علیه السلام، اول اینکه خورشید محور و مرکز منظومه شمسیه، امام هم همین گونه هستش که محور و مرکز تمام انسان هاست و خدمت عرض کنم دنیا به خاطر امام خلق شده. لولا خود لساخت الارض به اهل ها، چرا؟ چون هدف از خلقت یعنی که ما ضمن انس را خلق نکردیم جز این که عبادت کنن، ایل یعرفون یعنی جز این که به معرفت برسن و به کمال برسن. مصداق اتم و اکمل انسان کامل حضرت مهدی علیه السلام امام دیگه، امام در هر عصر، لذا دنیا به خاطر این هاست که خلق شده. بعد امام صادق علیه السلام یه مثالی میزنن، فرمایین که مثل این که کسی باغبانی یک درختی را بکاره، این درخت رو میره رسیدگی میکنه به این درخت، به درخت آب میده، در کنار این درخت گیاهان مختلف، گلی گیاهان مختلفی هم رشد میکنه، وقتی که به این درخت آب میده اونا هم دارن بهره میبرن. ولی اگر روزی این درخت خشک بشه دیگه به اون درخت آب نمیده، در نتیجه تمام اون خدمت از اون گیاهانی که در کنار درخت هست همه خشک میشن. مثال امام این گونه هستش، همچنان که هدف خدمت از کنم باغبان از این آب دادن و اون درخت بوده، بقیه هم بهره بردن، هدف خداوند هم انسان کامل بوده، یعنی اون امام بوده و بقیه هم از این وجود دارن بهره میبرن مانند خورشید. دوم این که خورشید وقتی که پشت ابر قرار میگیره، درست تابندگی مستقیم را نداره اما فایده هاش از دست نمیده، زمین را روشن میکنه، گیاهان ازش بهره میبرن، زمین را گرم میکنه. خدمت عرض کنم که بقیه فوایدش را داره، امام همچنین فایده هاش از دست نمیده. ابری شدن از خصوصیات زمینیانه، یعنی ابر از زمین بخار میشه، آب میره و جلوی خورشید را میگیره. علت غیبت امام زمان علیه السلام هم ما هستیم. حالا یه نفر به جاذبه زمین بخواد غلبه کنه، سوار هواپیما بشه بره بالا، خورشید میبینه دیگه، اونجا ابر مانع نیستش، چون به جاذبه زمین این غلبه کرده. در رابطه با امام زمان علیه السلام همچنین هستش، کسی که به زرق و برق دنیا دل نبنده، به جاذبه های دنیا دل نبنده، دیگه ابر برای اون هم مانع نیست و اون هم میتونه امام زمان علیه السلام رو ببینه. و وجه شبه های مختلفی ذکر کردن که خدمت از کنم حدود 10 تا وجه شبه ذکر کردن برای این قضیه که چه شباهت های بین امام زمان علیه السلام و خدمت از کنم خورشید هستش. بله، هدف از خلقت دنیا میشه همون امام زمان علیه السلام و واسطه پیج هستن اینها. تمام نعمت هایی که خداوند به بشریت میده از همین واسطه است. ببینید کسی ممکنه نابینا باشه خورشید قبول نداشته باشه، بگه اصلا من بله خورشید قبول ندارم، کی گفته خورشید وجود داره؟ ولی جالبه فایده خورشید به همون نابینا هم میرسه. و کسی هم ممکنه بگه من امام زمان اصلا قبول ندارم، خدمت عرض کنم در مقابل امام زمان هم میستم، شبه پراکنی هم بکنه، اینم نابیناست دیگه. این دلش کوره، اون بینای ظاهریه، این نابینای ظاهری، این دلش کوره، نابیناتر هم هستش، خدمت عرض کنم. ولی فایده امام زمان به خاطر وجودش به همین فرد هم میرسه. در خدمت هستم. پس
من میخواستم به بحث علائم و دلایل ظهور بپردازیم، اما قبلش میخواستم این سوالی از خدمتتون بپرسم. فکر میکنم در کلامی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت با یک حسرت خاصی از خدمت به حضرت صاحب علیه السلام صحبت میکنن، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم یه روایتی داریم که اگر حضرت رو درک میکردم خدمت میکردم صبح و شب. این روایت هم روایت خیلی عجیبیه، حالا اگر ممکنه شما کاملش رو بفرمایید و اینکه
بله
چطور میشه یک معصوم خودش این حسرت و این آرزو و این آمال رو داره.
بله روایت این گونه است: لو ادرکته لخدمت تو ایام حیاتی.
بله
اگر امام زمان رو من درک میکردم تمام عمرم رو خدمت میکردم به ایشان.
بله.
اولا من اینو عرض کنم که از لحاظ فضیلت خب کلهم نور واحد.
بله بله.
تمام امام نور واحد هستن مثل پیغمبرا. منتها همچنان که بعضی از پیغمبرا رو دوباره یه آیه دیگه میفرمایند که ما بعضی را نسبت به بعضی برتری دادیم، ائمه ما هم گرچه همه نور واحد هستند بعضی ها برتری دارن نسبت به بعضی دیگر. ما در روایت داریم حضرت علی علیه السلام بر همه ائمه برتری داره، بعد امام حسن علیه السلام، بعد امام حسین علیه السلام و بعد از او حضرت مهدی علیه السلام.
بله.
و یعنی برتری دارن نسبت به ائمه دیگر. لذا امام صادق علیه السلام این رو می‌فرمایند که نشان از فضیلت حضرت مهدی علیه السلام باشه اولا، و ثانیا میخواد اهمیت این بحث رو بگه. بگه که من امام با وجود این مقام و با وجود امامتم آرزوم اینه که بنده حضرت مهدی علیه السلام باشم، در خدمت حضرت مهدی علیه السلام باشم. و خدمتم عرض کنم که دیگه شمای پیروان من هم دیگه دستتون بیاد، وظیفتون چیه؟ و خدمت عرض کنم که خدمت به حضرت مهدی علیه السلام برای من امام هم افتخاره. دیگه شما خدمت عرض کنم بدونید که راه اینه و بایستیم این راه رو شما برید. این رو میخواد بفهمانه که چقدر این قضیه از اهمیت بالای برخوردار هستش.
یه مطلبی که هست، من اینطوری مردم، شاید ما عوام اینطوری فکر میکنیم که حضرت ظهور میکنن، یک سری اتفاقات میفته، در خوشبینانه ترین حالت ما میتونیم در رکاب حضرت باشیم، یک زندگی کوتاهی داریم و تمام. اون در رنج هایی که انسان معاصر، حالا انسان از اول کشیده، بعد این دردها چطور با ظهور حضرت تسکین پیدا میکنه؟ آیا مدت زمان حکومت حضرت مهدی همون قدر کوتاه هست که میگن؟ و اینکه آیا دردهای ما التیام پیدا خواهد کرد؟ شاید همینه که باعث میشه به خیلی ها بگن خب مثلا ظهور بشه که چه اتفاقی بیفته، این همه درد و رنج و مصیبت زمین و اهلش کشیدن، حالا که چی بشه؟ این رو هم اگر ممکنه اشاره بفرمایید ممنون.
البته من این نکته رو عرض کنم، دردها به خاطر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیست که ما بگیم خب چرا ما این همه درد رو کشیم تا آخرش امام زمان ظهور کنه. نه، دردها به خاطر عمل خود ماست. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. هم ای قرآن هم خدمت عرض کنم که دعاست دیگه، میفرماید که به دستان مردم به فساد کشیده میشه، به عید الناس دیگه. لذا به خاطر اینکه مقدمه ظهور فراهم بشه یا ربطی به ظهور نداره این درد، به خاطر خود ما حضرت مهدی علیه السلام هم میاد دردها رو نجات میده. چقدر حکومت میکنه؟ تو روایت تا 309 سال ذکر شده، از 70 سال تا 309 سال در روایت آمده. منتها بعد از ظهور ایشان هم دوباره رجعت صورت میگیره، یعنی اینگونه نیستش که خب قیامت بشه و تمام. ما معتقد به رجعت هستیم. حالا اگر خدمت اصلا مرض و بحثا میشه در رابطه میتونم من توضیح بدم یه مقدار مفصل در مورد رجعت. منتها این نکته رو عرض کنم که ممکنه این سوال پیش بیاد برای همین که پرسیدید که حالا مثلا یه عده رنج کشیدند و مظلوم واقع شدند و تمام حقشان هم ازشون گرفته شده و به هر حال میبینیم فدا شدن در این راه رفتن، این ظهور رو درک نمی کنه. مثلا چون ظهور مثلا فرض کنید 50 سال دیگه اتفاق افتاد، این کسانی که از دنیا رفتن و خدمت اصلا مظلوم واقع شدن، آیا اینها هم زخمشان التیام پیدا میکنه؟ ما داریم که بله، اگر اونها هم افراد صالحی باشند و مظلوم واقع شده باشن رجعت میکنن و برمیگردن و اون مزه ظهور رو میچشن. چون اتفاقا یه نفر اعتراض میکنه به امام صادق علیه السلام، میگه که چون امام صادق علیه السلام از ما بعد ظهور میگفتن، از عدالت هایی که هست اونقدر از اینها گفتن که اونقدر عدالت برقرار میشه، که اونقدر امنیت هست، اونقدر بهداشت هست، اونقدر گنج هست که یه کوهی از طلا جمع میشه به هر کسی میگی بردار ببر نمیبره. این موقع اصحاب اعتراض میکنن، میگن چرا ما بایستی الان متولد شده باشیم؟ این تو این سختی ها خب بنی عباس دست رول میکرد به اینها. خدمت عرض کنم که اصلا بترسیم بگیم ما شیعه هستیم، نتونیم عقیده خودمون رو ابراز کنیم تا بفهمن شیعه بیان خونمون آتیش بزنن. و خدمت ارزونم که تو این سختی ها یه عده‌ای بیان در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام متولد بشن و خدمت عرض کنم که تو بهترین نعمت ها و من تو هم میتونی رجعت کنی و خدمت عرض اون موقع برگردیم و مزه عدالت را بچشی در حکومت حضرت مهدی علیه السلام. بالعکس افرادی هم هستن که ظالم بودن اینا رو هم برمیگردن. آیه قرآن دیگه دارم 8 آیه 22 باشه یا 80 انشاءالله شما خودتان نگاه کنید. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون. روزی میاد از هر امت یه گروهی رو برمیگردیم، نمیگه همه رو برمیگردیم. یه کسی میگه پیش امام صادق علیه السلام میگه که و یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر گروه یه گروه، از هر امت یه گروه میخوام برگردن. مگه آیه قرآن دیگه ای نداره میگه و حسن آم فلم نقادر من هم احدا، همه برمیگردن یه نفرم فروگذار نمی کنیم. خب ولی این آیه میگه بعضی برمیگردن. امام صادق علیه السلام اون آیه که خوندیم مربوط به قیامت همه برمیگردن، این آیه مربوط به رجعته. من یکذب با آیاتنا، اونهایی که ظالم بودن و آیات ما رو تکذیب میکردن اونها برمیگردن و توسط اونهایی که مظلوم شدن انتقام گرفته میشه ازشون و این یه التیامی هست به بشر. همین الان هم برای ما التیامه، یعنی همین الان هم که این اتفاق نیفتاده ما چون به این معتقدیم میگیم عیبی نداره، با ظالم مبارزه میکنیم. ولی اگر نتوانستیم یه جایی، یه روزی میاد که توسط امام علیه السلام انتقام گرفته میشه. همین الان هم این برای ما یه آرامش خاطری هستش.
بله عذرخواهی میکنم، آیه دومی که فرمودید از کدوم سوره بود؟ من
الان تو ذهنم نیست، من تو اینترنت سرچ کنید آیش اینه و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. بله این آیشه. آیه اولی هم و یوم نحشر من کل امت فوجا سرچ کنید. فکر می‌کنم آیه سوره نمله آیه 80ش باشه. بله
زنده باشید. من فکر می‌کنم سوال پایانی رو به همون مبحثی که شما ابتدای صحبتمون اشاره فرمودید اختصاص بدیم، به دلایل ظهور و این نشانه ها. آیا این نشانه ها میتونه در واقع قرینه برای ظهور باشه یا اینکه نباید یک سری عوامل و دلایلی اتفاق بیفته؟
بله خدمت عرض کنم که در رابطه با نشانه ها توضیح بدم. ما شرایط ظهور داریم و یک نشانه های ظهور داریم. شرایط ظهور خب خیلی مهمه، حائز اهمیته و ما وظیفه داریم نسبت به ایجاد شرایط ظهور، اما هیچ وظیفه نسبت به علائم ظهور برای ایجادش ما نداریم. معرفت اجمالی داشته باشیم به علائم ظهور کفایت میکنه، ولی برای شرایط ظهور برعکس بایستی ما برای ایجادش تلاش بکنیم. شرایط ظهور چیه؟ یکی این که معرفت به خود امام زمان علیه السلام باشه، چون هر جا بخواد هر حکومتی تشکیل بشه یک حاکم میخواد، یک خدمت عرض کنم کارگزاران و یارانی میخواد، یک قانونی میخواد و خواست مردم. این چهار تا رکن هستش دیگه. همین کاری که شما میخواین انجام بدید، همین مصاحبه‌ای که انجام میدید یه سری کارگزاران داره، خدمت عرض کنم یه قوانین خاصی داره، مثلا در چند صفحه در کی مثلا چاپ بشه، خواست مردم داره، مردم اگه نخونه اینا رو که شما انجام نمیدید. لذا یه نفرم میخواد مسئول کل برنامه‌ریزیه که مثلا جناب علی باشه. لذا تمام کارها به همین منواله. در رابطه حضرت مهدی علیه السلام هم همینطوره که یک حاکم در مقیاس جهانی حضرت مهدی وجود داره. باید معرفت پیدا کنیم به حضرت مهدی علیه السلام، این میشه یک قدم به سمت شرایط ظهور حضرت. قانون هم وجود داره که همون قانون قرآن و قانون اسلامه که ما خدمت عرض کنم خود امام زمان علیه السلام کاملش رو میاره. ما بایستی تمرین کنیم همین قانون رو با عمل به اسلام و قرآن. و دیگری وجود یار و کارگزار برای امام زمان علیه السلام، بایستی خدمت عرض کنم خصوصیات و صفات یاران حضرت مهدی علیه السلام رو بدونیم، در خودمان زنده بکنیم و هم خدمت عرض کنم که یار تربیت کنیم برای حضرت مهدی علیه السلام. حضرت مهدی علیه السلام یاران مختلفی داره، فقط 13 نفر نیستن. ایشان اوتاد داره 4 نفرن، خدمت عرض کنم ابطال داره 70 نفرن، موالی هست 30 نفره، اصحاب 313 نفره، انصار هست 10,000 نفره، به گروه های مختلفی. ببینیم اینا چه سری صفاتی دارن، چه خصوصیاتی دارن. بیایم ما یار تربیت کنیم برای حضرت مهدی علیه السلام. و همچنین کاری بکنیم که مردم دنیا حضرت مهدی علیه السلام رو بخواهند، مطالبه بکنند. این میشه شرایط ظهور. اگه این اتفاق بیفته و خدمت انتم امر خدا هم بر این تعلق بگیره که امام زمان الاسلام ظهور کنه، ظهور میکنه امام زمان الاسلام. ولی علائم ظهور چیا هستن؟ من نکته رو بگم، خیلی بین مردم به اشتباه فکر میکنن که اول علائمی پیدا میشه بعد امام زمان الاسلام ظهور میکنن. این اشتباهه، این میشه علائم آخر الزمان. علائم سه دسته هستن، یکی علائم آخر الزمانه، یکی علائم قیامته، یکی علائم ظهوره. اینا با همدیگه فرق دارن. هر علامت آخر الزمان مربوط به علائم ظهور نیست. آخر الزمان یعنی آینده. پیغمبر میشینه میگه در آخر الزمان چنین اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون که مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه این اتفاق افتاد، مردم میگن حضرت پیغمبر مثلا 100 سال قبل اینو پیش بینی کرده بودا، اعتقادشان نسبت به پیغمبر بیشتر بشن. حضرت علی علیه السلام مثلا 1000 سال قبل پیش بینی کرده بود مثلا هواپیما مثلا میاد و مثلا خدمتاتون این اتفاق میفته، اعتقاد مردم نسبت به اونها بیشتر میشه. این آخر زمانه، ربطی به بحث ظهور هم نداره. یه موقع هستش قبل از قیامت هم علائمی پیدا میشه، اونم مربوط به قیامت در روایت آمد اشتراط ساعه. خدمت از خونم که منظور قیامت مثلا طلوع خورشید از مغرب از علائم قیامت، رفتی به ظهور هم نداره. حمله کردن علائم ظهور متاسفانه یه اشتباه، در حالی که اینها سه تا مقوله جدا هستش. در رابطه با علائم ظهور حضرت هم خدمت از خونم که اینها بعد از ظهور اتفاق میفتن، نه قبل از ظهور حضرت مهدی. اینا همه گی بعد از ظهور. یک اشتباه رایج بین مردم اینه که فکر میکنن قبل از ظهور اتفاق میفته. معنای علامت اصلا بعده. نگاه کنید یه نفر بیماری کرونا میگیره، اول که علامت پیش نمیاد، بیماری را میگیره، بعد از اون علائم چی ظاهر میشه، این میشه علامت. یه جایی که آتش میگیره، اول آتش میگیره بعد دود ظاهر میشه، دود میشه علامت سوختن یه چیزی.
بله.
خدمت عرض کنم که در همه زمین‌ها اینطوریه. لذا علامت بعد از معلوله، علت میاد، معلول پیدا میشه، بعد از اون علامت. حضرت مهدی علیه السلام ظهور میکنند، بعد از اینکه ظهور کردن مدتی میگذرد قیام میکنند. پس این فاصله است بین ظهور حضرت و قیام حضرت. حضرت مهدی علیه السلام ظهور کردن شمشیر به دست نمیگیرند و خدمت عرض کنم به جنگم با دنیا، نه. حضرت مهدی علیه السلام مثل پیغمبر، به پیغمبری رسید. از اوت پیغمبر 3 سال دعوت مخفیانه داشت، دعوت آشکار داشت، یار جمع شد، اتمام حجت شد، بعدم که خب جنگیده. حضرت مهدی علیه السلام هم همچنین وقتی که ظهور کردن اتمام حجت میکنن، خودشون رو به دنیا میشناسن، گروه گروه مردم میان بیعت میکنن، مردم میان مسلمان میشن. خدمت عرض کنم یه عده کمی باقی میمونه بعد از اتمام حجت های مختلفی که به اینها میکنه حضرت، آخرش که پذیرش نمیکنن، قبول نمیکنن، یه قیامی هم صورت میگیره در حد محدود. علائم ظهور ما بین ظهور و قیام حضرت اتفاق میفتن. ببینید اولین علامت ظهور میگه صیحه آسمانی، همون ندای آسمانی که بحث در موردش خیلی مفصله.
بله.
که توسط جبرئیل رخ میده اینا. میگه کی رخ میده؟ میگه روز ظهور حضرت. میگه حضرت ظهور کردن، خب محتوای نداش میگه به یاری حضرت بشتابید. خب معلومه حضرت ظهور کرده دیگه. بله. حضرت ظهور کردن، میگه به یاری حضرت، به حضرت محترمشون دعوت میکنه جبرئیل. این اولینشه. بعد از اون خب سفیانی رخ میده، یمانی رخ میده و آخرش هم کشته شدن نفس زکیه هست 15 روز قبل از قیام حضرته. که نفس زکیه کیه؟ همچنان که حضرت پیغمبر سفیرانی رو میفرستادن به سراسر دنیا برای دعوت به اسلام، حضرت مهدی علیه السلام این کارو میکنن. سفیرانی رو میفرستن، خب حضرت پیغمبر برای روم فرستاد، حضرت پیغمبر برای ایران فرستاد، برای همون کشور عربستان قبایل مختلف فرستاد سفیرانی. حضرت مهدی علیه السلام سفیرانی رو میفرستن، یکی از سفیران همین نفس زکیه هستش، برای مکه میفرستن. خب اون موقع حکومت مکه فاسق هستن و میگیرن این را به طرز فظیع میکشن و 15 روز قبل از قیام اتفاق میفته. اصلا روایت صریحا میگه 5 علامات قبل قیام القائم من المحتوم، 5 تا علامت قبل از قیام حضرت مهدی، نمیگه قبل از ظهور، قبل از قیام. لذا این یه اشتباهیه که مثلا یه اتفاقی میفته میگه اون نفس زکیه بوده، پس امام زمان میخواد ظهور کنه. نه، نفس زکیه سفیر امام زمانه و بعد از ظهور اتفاق خواهد افتاد. مثلا میبینی آیا حکیم مثلا از دنیا رفت، ادعی گفتن نفس زکیه بود، افراد دیگه مثل سردار مثلا به شهادت رسیدن، ادعی به اشتباه این مثال را زدن. و خدمت هم گفتم خب اینها تطبیقات نادرستیه، هم در روایات نهی شده و مقام معظم رهبری هم بارها این را نهی کرده، مخصوصا در سخنرانی سال 90 فرمودن این تطبیق ها اوهام نیست و دنبال تطبیق گرایی نرید. میبینیم مثلا در همین قضیه بیماری کرونا میگن که خدمت هم این از علائم ظهوره، ما در روایت داریم که طاعون میاد و خب اینم که همون طاعون مثلا ورژن جدید طاعونه مثلا به نام کرونا و آمده و کل دنیا رو درگیر کرده، میخواد امام زمان ظهور کنه. یا نه خدمت عرض کنم که حج رو یک کلیپی پخش میکنن، کسی توی خانه خدا نیست، میگن حج تعطیل شد. ما روایت داریم که که امام زمان ظهور میکنه وقتی که خانه خدا تعطیل بشه، پس امام زمان میخواد ظهور کنه. اولا من این نکته رو عرض کنم که ظهور امام زمان در گرو و تعطیلی حج رو اینا نیست. ما ظهور رو اتفاقا بعضی میگه خب هر علامتی میاد که شما نفیش میکنید، هر علامتی میاد میگید نه مرات ظهور نیست، پس ظهور رو خیلی دور میدونید. اتفاقا ما میگیم نه، ما ظهور رو خیلی نزدیکتر میدونیم. تازه میگیم ظهور امام زمان در گرو هیچ علامتی نیست، امام زمان علیه السلام قبل از همه علامت ممکنه ظهور کنه. ما نباید منتظر صوفیانی بمانیم تا امام زمان ظهور کنه، منتظر تعطیلی حج بمانیم تا امام زمان ظهور کنه. اتفاقا ممکنه هیچ کدام از علامت ها نباشه و امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. در رابطه با تعطیلی حج عرض کنم که حج تعطیل نشده و اون کلیپی هم که پخش میکنه، چون من خیلی دیدم شبهه پراکنی میکنن،
بله،
کلیپی هم که پخش شده خب حج دارن اونجا ضد عفونی میکنن، کاری است که معمولا دولت عربستان حتی قبل از بیماری کرونا هم انجام میداد. یه نصف روزی خانه خدا رو میبست، ضد عفونی میکرد، دوباره باز میکرد. موقع ضد عفونی کردن فیلمش گرفتن، خب کسی داخل نیستش، پخش کردن، حج تعطیل شده و خدمت عرض کنم هیچ زائری نداره. به خاطر همین قضیه امام زمان میخواد ظهور کنه. مثلا اگه ما تاریخ نگاه کرده باشیم بیش از 50 بار حج تعطیل شده، بیش از 50 بار. یکیش در حمله قرامته هستش که حضرالاسود را هم اینا میدازن میبرن یمن و 40 سال اجازه نمیدن کسی بره زیارت خانه خدا. 40 سال حج تعطیل شده اون موقع. اگر قرار باشه تعطیلی نصف روزه حج از علائم ظهور بدونیم، خب 40 ساله که به مراتب خدمت هم کنم نزدیکتره به علائم ظهور. نه، میبینیم یه پادشاهی از دنیا میره، سریع این را خدمت هم کنم رهت بیدن به مسئله ظهور. روایت داریم که میفرماید که کذب الوقاتون حلک المستعجلون، قسمت دوم روایت خیلی کم میگن. خب برای کسانی که وقت تعیین میکنن دروغگو هستن، حلک المستعجلون، کسانی هم خیلی عجله دارن برای ظهور، هر اتفاقی میفته مربوط به ظهور میدونن، اینها هم حلاک خواهند شد. در خدمت از کنم راه راست را اینها نمیرن. لذا ما باید همیشه امیدوار باشیم. آخر دعای عهد هم میفرماید که انهم یرانه بعید و نراه قریبا، ظهور نزدیک بدونیم، خیلی دور ندانیم، یه سری مقدمات و شرایط را هم فراهم بکنیم. ولی اینکه هر اتفاقی افتاد این را خدمت عرض کنم بگیم این حتما ظهور اتفاق میفته، حتما این ماه رمضان ظهور اتفاق میفته، این راه درست نیست. چرا؟ چون که باعث سرخوردگی میشه، میاد و ظهور اتفاق نمیفته، یه عده ناامید میشن، میاد و ظهور اتفاق نمیفته، دشمن سوء استفاده خودش میکنه از این قضیه و خدمت اصلا چنان که کتاب هایی هم نوشتن و سوء استفاده ها هم کردن.
بله خیلی متشکرم، این بحث خیلی مفید بود، خیلی با این شباهت، حتی در بین افراد تحصیل کرده و بعضا دانشگاهی یا حوزوی هم ما اینها رو میبینیم، خیلی به زبانهای مختلف حالا هنر رو هم در کنارش میارن و به زبانهای گوناگون این رو مطرحش میکنن. خیلی از شما ممنونم بابت توضیحات کامل و جامعتون. اگر فکر میکنید ذکر نکته ضروری هست یا سوالات من نبود یا صحبت حضرت عالی هم نبود، من در خدمتتون هستم. به عنوان کلام پایانی اشاره بفرمایید. ببخشید صداتون قطع شد.
دارین صدا رو؟
بله الان بهتر شد.
بله نمیدونم در رابطه با وظایف منتظران یا خصوصیات یاران از مدرسه مثلا خیلی مفصل میشه. اگه مثلا میخوان یه بحث جدایی یه وقتی داشته باشیم در مورد خصوصیات یاران از مهدی علیه السلام، چون اون حلقه‌های مختلفی که هستن میتونیم اون موقع خدمت هم باشیم انشالله.
زنده باشید. بله، در رابطه با وظایف منتظران هم من فکر میکنم اونجایی که در واقع به بحث شرایط ظهور اشاره فرمودید مختصری اشاره کردید. اگر فکر میکنید نکته لازم هست بفرمایید، اینکه در به بحث معرفت و اطاعت اشاره فرمودید. حالا اگر فکر میکنید نکته ای هست، وگرنه من خیلی خوشحال میشم که ما این بحث رو بتونیم ماهانه ادامه بدیم و
بله.
محدود به نیمه شعبان نباشه.
آره هستیم خدمتتون. حالا مسائل مختلف، مثلا یه جلسه در مورد ملاقات باشه که اصلا امکان داره امکان نداره، یه جلسه در مورد مدعیان دروغین باشه، یه جلسه در مورد خصوصیات یاران باشه. در مورد وظایف منتظرانم عرض کنم که کتابی هست مشیال المکارم.
بله
واقعش من کتاب مختلف خوندم در زمینه محتویت، تقریبا میشه که همه کتابا رو نگاه انداختم.
بله.
بهترین کتاب در زمینه وظایف منتظران همین کتابه، محمد تقی موسوی اصفهانی. خودش هم از علمای بزرگ بوده و خدمت عرض کنم دو جلد این کتابش 80 تا از وظایف منتظران رو اونجا آورده که یکیش عرض کردیم در خلال مباحث همون معرفته.
بله.
من اینو عرض کنم خدمتتون که میبینید دیگه خیلی این بحث ملاقاتگرایی و این مباحث الان زیاد شده. چیکار کنیم؟ 40 شب بریم 40 نشینی کنیم تا امام زمان رو ببینیم مثلا؟ خدمت اصلا این مباحث چیکار کنیم؟ امام زمان رو در خواب ببینیم مثلا؟ فلانی امام زمان رو دید اینگونه گفت. در حالی که وقتی این کتاب رو ما نگاه میکنیم یکی از وظایف ما ملاقات با امام زمان نیست، اون معرفت خیلی اهمیت داره. من این داستان چون داستان جذابی است در حد یه دقیقه عرض کنم خدمتتون که در رابطه اهمیت معرفت بعد بپردازیم به بقیه وظایف منتظران. که خدمت عرض کنم که روزی حضرت پیغمبر بالای منبر صحبت میکردن، منبرش که تمام بشه میخواستن یارانشون رو امتحان کنن، فرمودن که اگه به شما بگن که یک آرزو بکنید قطعا برآورده است، خدا اون خواستتون رو قطعا برآورده میکنه،